کتاب تثنیه فصل 20 و آیه 16. اما از شهرهای اقوام اینجا که یهوه خدایتان به شما به ملکیت می‌دهد هیچ زی نفسی را زنده مگذارید، بلکه ایشان را، یعنی حتیان و اموریان و کنعانیان و هویان را، بنابران چه خدایتان به شما فرمان داده است، به نابودی کامل بسپارید. پس داریم تا به یکی از مسائل مشکل کتاب مقدس بپردازیم که اغلب به مسیحیان ایراد میگیرند و این ایرادی که هست و مشکلی که هست که توضیح بدیم نیاز به این که چرا در عهد قدیم اینقدر کشت و کشتار وجود داره و مشکلی که وجود داره این است که چگونه خداوند و قومش رو از این گناه مبرا بدونیم که عده زیادی رو نابود کردن. خدای زنده اون رو فرمان داد و قوم بنی اسرائیل اون رو به انجام رسوندند. این مشکل اخیراً برای من به شکل واضحی نمودار شد وقتی که برای من نامه‌ای رسید. بخشی از اون رو برای شما میخونم و شما متوجه میشید که برهانهایی که میارن چه هست. اینو کسی نوشته که خودشو مسیحی میدونه و مشکل داره با قضیه تسخیر کنعان و او میگه من هنوز مشکل دارم با نابودی اریها. سوال من این هست، چرا قوم بنی اسرائیل اینقدر خشن بودند؟ بدون شک در اون زمان در اونجا سرزمین فراوانی هست در کنعان. آیا ضروری بود که کل اهالی شهر رو، حتی زن و بچه ها رو، به قتل عام برسونن؟ من میدونم مجازات گناه مرگه، اما آیا نمیشد حداقل اونها رو نجات داد؟ و بعد ایشون ادامه بده که این شیوه قتل و کشتار کاری است که محمد و پیروانش انجام میدادند و قصدشان دینشون رو جلو ببرند. و این دلیل و برهانی که در اینجا میشنوید مطالبی است که علیه ما مسیحیان بیان میشه، به ویژه مسلمین. چگونه ما مسیحیان مسلمین رو آدم کش بخونیم؟ چگونه ما مسیحیان خودمون رو صلح دوست بخوانیم؟ اگر به مثال قوم بنی اسرائیل نگاه کنیم و نابودی اریها، آیا ما مسیحیان کسانی رو که به خداوند عیسی مسیح ایمان نمیارن گردنشون رو میزنیم؟ پس این مطلبی است که اغلب میشنویم از زبان منتقدین و سوال این است که آیا ما مسیحیان دشمنانمون رو باید بکشیم مثل قوم بنی اسرائیل؟ و چنان که این ایشون در این نامه‌ای که نوشته، آیا ما مسیحیان بر اساس آنچه که کتاب مقدس ما تعلیم میده میتونیم بریم و مسلمین رو قتل عام کنیم؟ و این سوالهایی که پیش میاد برای ما مسیحیان، باید ابتدا سوال کنیم چه کسی است که این سوال رو میپرسه. اگر یک فرد بی ایمان هست هیچ فایده نداره تا بخوایم به او پاسخ بدیم، زیرا اونا همچنان ادامه میدن و سوال بعدی رو پیش میارن و اعتقادی ندارن. اما شاید این سوالی است از یک مسیحی واقعی، از یک نوکیش که مشکل داره با این قضیه، یک مسیحی واقعی که به این موضوع مشکل داره و ما باید وقت بذاریم و سعی کنیم تا پاسخی بدیم به این فرد نوکیش. در مرحله بعد باید بیاد داشته باشیم که ما نمیتونیم یک پاسخ کامل بدیم، ما نمیتونیم یک پاسخ کامل به همه جنبه های این سوال بدیم. با اون ذهن و اندیشه محدودی که داریم در مورد مشیت خدای زنده و آنچه که در کتاب مقدس مکتوبه، اما میتونیم سه مطلب رو ببینیم که منفی هست. در حاله اول فرمان خداوند در اینجا که اونجا رو نابود کنن، این از روی خشم و بدخواهی نبود، به این صورت نبود که خداوند غیر منطقی باشه و بیهوده غضب داشته باشه که این فرمان رو بده به قوم خودش، بلکه در اون حکمت هست و عدالت خدای زنده، همچنان که خواهیم دید. دومن این فرمان به این علت نبود که قوم بنی اسرائیل بهتر بودند. در حقیقت کتاب مقدس به روشنی به ما میگه در تثنیه فصل 9 آیه 4 و 5، نه به سبب پارسایی و نه به سبب راست‌دلی شماست که به سرزمین ایشان داخل میشوید تا آن را به تصرف درآورید، بلکه به سبب شرارت این قوم هاست که یهوه خدایتان ایشان را از حضور شما بیرون میراند. پس این به خاطر این نبود که قوم بنی اسرائیل انسان های بهتری بودند و یا نیک بودند و یا اخلاقی بودند. سوما این به این علت نبود که خداوند تغییر میکنه بین عهد جدید و عهد قدیم. عده میگن این خدای عهد قدیمه و در عهد جدید عوض شده. عهد قدیم خدایی بود که پر از خشم و قتل بود، خدای عهد جدید پر از محبت و رحمت و فیضه. خداوند تغییر ناپذیره و ما نمیتونیم به این شکل دلیل بیاریم. خدای زنده و حقیقی تغییر نمیکنه. پس چه میتونیم بگیم در این زمینه؟ در وهله اول اهالی کنعان شریرترین افرادی بودند که بر روی زمین زیستند. احتمال زیاد سومین گروه شریر انسانهایی هستند. گروه اول کسانی بودند که در زمان نوح بودند و نابود شدند. گروه دوم اهالی سدوم و عموره بودند که با آتش از آسمان نابود شدند. گروه سوم بدون شک این افراد هستند، اهالی کنعان. به این علت نبود که خدای زنده یک باره به این تصمیم رسید. در پیدایش فصل 15 وقتی که او وعده سرزمین رو به ابراهیم میداد، در آیه 16 خداوند چنین میگه، میگه در پشت چهارم به اینجا باز خواهند گشت، زیرا تقصیرات اموریان هنوز به کمال نرسیده است. و این صدها سال قبل از اینکه قوم بنی اسرائیل به سرزمین موعود برسه. نه به اینکه خداوند به اموریان فرصت نداد بود، بلکه اینا قرنها فرصت داشتن تا از شرارت خودشون توبه کنن و دست بردارن. اونا زمان طولانی داد بود و اکنون دیگه فرصت به آخر میرسه. اونا صدها سال فرصت داشتن تا پشت کنن به گناه و این کار انجام ندادن و صبر و بردباری خداوند اکنون به آخر رسیده. البته ما میتونیم از مطالب غیر کتاب مقدس و تواریخی اشاره کنم، باستانشناس ها و غیره نوشته هایی رو که یافتن در مورد دین کنعانیان و سیاست اونها و جامعه اونها که به ما نشون میده عمق تباهی و فساد و شرارت این اقوام رو. و اگر بخوام به اونها اشاره کنم، فرصت نیست که شرارت اونها رو بیان بیاریم. از کلیسا این فرای توصیف هست، فرای درک. واقعا بسیار افراد شریری بودن که من نمیتونم از در یک کلیسا اونها رو بر زبان بیارم و چه جنایت های انجام میدادن در بین خودشون، حتی نمیشه اونها رو تصور کرد. خداوند به ما میگه به چه علت اونها نابود شدن؟ به علت شرارت عمیقشون، گناه عمیقشون، کارهای ضد اخلاقی فراوانشون. این افراد عادی نبودن. اینا مثل ما نبودن که کشورهای زیادی در جهان هستند. اما اینها شریرترین افرادی هستند که بر روی کره زمین زیستن. مثل یک قده سرطانی هستند که داره جامعه بشری رو نابود میکنه. و همچنان که نسل‌های قبلی شبیه اونها، طوفان نوح اونها رو نابود کرد، اکنون خداوند در محبت و در رحمت به جامعه بشری این قده سرطانی رو از میان بر می‌داره تا جامعه بشری رو حفظ کنه. و این محبت آمیزترین کاری که خداوند می‌تونه برای بنی آدم انجام بده تا اون غده و ریشه سرطان رو که جامعه بشری رو به فساد کشیده از میان برداره. حتی این فرمان پر از رحمته. فقط 6 و یا 7 قوم در سرزمین موعود که باید همه نابود بشن، چه زن و بچه چه حیوانات. اون اقوامی که در حاشیه قوم سرزمین موعود بودن، به اونا اجازه این داده شده بود که اگر توبه کنن و ایمان بیارن به اونها رحم خواهد شد. اما اگر مقاومت میکردند، اون اقوام نیز باید نابود میشدند، مگر زنها و فرزندان. پس در اینجا ما انجیل رو داریم. خداوند به ما داره میگه این چیزی که شما انسانها شایسته هستید، شما شایسته اینی هستید که همه نابود بشین، عین اهالی کنعان. اما اکنون دعوت صلح به شما داده میشه، بپذیرید و ایمان بیارید و این که در مجازات نابود گردید. پس این نکته اولی که باید بیاد داشته باشیم. اهالی کنعان افراد بسیار شریری بودند، شریرترین انسانهایی که بر روی زمین زیستند. دوما این فرمان برای این بود تا قوم اسرائیل بدونن شرارت و پلیدی گناه رو، چگونه به این میرسیدن. مجازات گناه مرگ، کنعانیان گناهکارن و باید بمیرند. اما به چه علت خداوند یک بلای طبیعی رو نفرستاد، مثل طوفان، مثل طاعون؟ در عوض از قوم بنی اسرائیل خواست تا اونها رو با دستهای خودشون بکشن. این کشتنی که با دستهای اونها بود، با شمشیر و خنجر، در فاصله بسیار نزدیک اونها میدیدن چه کسی رو دارن میکشن و این بسیار هولناک بود. کشتن اون کنعانیان بسیار فجیع بود، به این صورت هم بود که بمبی رو بیاندازن و کیلومترها اون طرفتر یک عده بمیرن و مشخص نشه. این کشتن افراد در فاصله نزدیک بود، دست در دست، جنگی که تا به مرگ ادامه میافت. تصور کنید تأثیر اون بر قوم بنی اسرائیل چه بود. خداوند اگه میخواست کنعانیان رو در یک ثانیه نابود میکرد، اما در عوض فرمان داد به قوم خودش تا اونها رو با دستهای خودشون نابود کنن، زن و مرد و کوچک رو و اطفال رو کاملا به قتل عام برسونن. و به یک عنوان چه تأثیر بهتری خواهد بود که به قوم بنی اسرائیل یاد بده میزان عظیم شرارت گناه رو، تا ببینن گناه واقعا چه چیزی رو شایستش هست. به این شکل نبود که اونها خبری بهشون برسه که صدها هزار نفر به قتل رسیدن. این موضوعی بود که خودشون باید بهش رسیدگی میکردن، با دستهای خودشون باید انجام میدادن و این بسیار فجیع بود، کار بسیار هولناکی بود که باید قوم بنی اسرائیل انجام میداد. و اونا وقتی که روز با آخر میرسید باید مینشستن و گریه میکردن و اون کاری که باید انجام میداد، با دستهای خودش دیگران رو به قد برسونه و بعد زاری کنه بر گناه که بانی اون هست و روز بعد که بیدار میشه باید این کار رو دوباره انجام بده و دوباره و دوباره. و بدون شک دائم به ذهنش میومد که مجازات گناه مرگ، مزد گناه مرگ. و اگر این چیزی که گناه به وجود میاره و خداوند از اون تا این حد نفرت داره، چگونه من این رو درک کنم؟ و تأثیر این بود بر قوم بنی اسرائیل تا سالهای آینده، تا فراموش نکنن که مزد گناه مرگه، روحی که گناه کنه خواهد مرد. و به این شکل به اونها نشون داده میشد که دید خداوند نسبت به گناه چگونه است. و زمانی که ما نیز میخونیم این رو باید بیاد داشته باشیم، باید در این واقعه ببینیم شرارت عمیق گناه رو و مجازات اون چه هست. سوم، احترام صفات خداوند در خطر بود. قدوسیت خدای زنده به خطر افتاده. در اینجا این قوم بیدین و بی خدا بزرگ میشن، روش میکنن، شرارتشون بیشتر و بیشتر میشه روز به روز و در تباهی و فساد بیشتر فرو میرن و غیر انسانی میشن و کسی که نگاه میکنه میگه به نظر میرسه خداوند نگران نیست و اهمیتی نمیده. پس اگر واکنشی نشون نمیده نمیتونه چندان قدوس باشه و در نتیجه قدوسیت او زیر سوال میره و یا قدرتش زیر سوال میره. ما ممکنه بگیم خداوند قدوسه، از گناه نفرت داره، اما قدرتش رو نداره، تواناییش رو نداره، وسیلش رو نداره، جدیت رو نداره تا علیه گناه بجنگه. پس همه این صفات خداوند زیر سوال رفته و زیر سوال کشیده شده و لذا کاملا ضروریه تا او قدوسیت خودش رو و قدرتش رو و عدالتش رو ثابت کنه. اما شما ممکنه بگید بدون شک این کار واقعا به قدوسیت خداوند لطمه میزنه. آیا واقعا ضروری بود که زنها و بچه های کوچک رو به قتل برسونیم؟ آیا این واقعا خدای زنده و حقیقی رو غیر قدوس نشون نمیده؟ خشن نشون نمیده؟ این سوال ممکنه پیش بیاد. جالبه اگر شما عهد قدیم رو بخونید، زنها برای قوم بنی اسرائیل خطر بیشتری داشتن تا مردان. به عنوان مثال شما بلعک که بلعام رو دعوت میکنه که یک پیامبر دروغی بود تا بیاد و قوم بنی اسرائیل رو لعنت کنه، او که یک جادوگری بود و مرتب شکست میخوره. اما فصل بعد زنهای کنعانی میان از موابات و قوم بنی اسرائیل رو وسوسه میکنن و به گناه میکشونن و عده زیادیشون نابود میشه و این بارها و بارها اتفاق میفته. این زنها بودن که اغلب اوقات خطر بزرگی رو برای قوم بنی اسرائیل داشتن و اونها رو به بت پرستی میکشوندن. و اما در مورد بچه ها چی میشه گفت؟ بدون شک بچه ها میشد بهشون رحم شد. اما ما در تجارب خودمون میبینیم حتی بچه های کوچیکی که در یک خونه بزرگ شدن، اصلا اون کوچکی اغلب اوقات رفتارهای شریر پدر و مادرشون رو تقلید میکنن. در همون بچه اون شرارتی هست و طغیانی هست که هیچ چیزی نمیتونه اون رو نابود کنه. و شما یک بچه رو میبینید، یک موابت رو، یک کنعانی رو، این بچه معصوم به نظر میرسه، اما بهش فرصت بدید و او به سرعت بدل میشه به فرعون و یا نبوکدنصر که دشمنان و قوم خداوند بودن. پس ریشه شرارت در اونجا هست و خداوند حکمتش متعاله و عدالتش مطلقه و این کار برای این بود تا ثابت کنه قدوسیت و جلال نام او رو، تا گناه اون کنعانیان رو جلوش رو بگیره، تا بهشون ثابت کنه که خداوند مثل اونها نیست. خداوند میگه من مثل شما نیستم، من قادر متعال هستم و جلوی شرارت های شما رو میگیرم. چهارمن این شاید شیوهی بود که خداوند از طریق اون یک عده از کنعانی ها رو نجات داد. چگونه؟ آنچه که در انتظار این بچه ها بود، این بچه هایی که به قد رسیدن، زندگی بود که اگر بزرگ می شدن پر از شرارت و گناه و بت‌پرستی بود و رفتارهای بسیار شرانه‌ای. شاید این بچه ها رو به عنوان یک قربانی نزد بت‌ها می آوردن، شاید به یک معبد کنعانی می آوردن و در دین کنعانی او کارهای شریر رو به اون بچه ها انجام می دادن. و غیر قابل بیانه که اون مردم چه کارهایی با این بچه ها انجام می دادن. من نه تنها این بچه ها در این زندگی شریرانه کنعانی بزرگ می شدن، اما در نهایت چه بود؟ به جهنم و هلاکت ابدی می افتادن. و شاید اون بچه هایی که به قد رسیدن قبل از اینکه به سن مسئولیت و عقل برسن، قبل از اینکه به اون سن مسئولیت برسن و خداوند اونا را در کودکی به قدرسون، حتی اون بچه ها رو خداوند نجات داد. اگر اجازه می داد خداوند تا اونها رشد کنن، به احتمال زیاد زندگی پر از شرارت، بت‌پرستی و توبه و جهنم بود. عدم توبه و جهنم. این شیوهی بود که خداوند حتی اون بچه ها رو قبل از اینکه مسئول بشن و به سن عقل برسن از جهان می بره و نجات می ده. ما نمی دونیم خداوند چگونه به اون بچه هایی که در کودکی میمیرن برخورد میکنن، اما بدون شک این شاید یکی از اون راههایی است که این شیوه و بلاهای طبیعی حتی از بین بردن اطفال، حتی اون اطفالی که در جوامع غرب اکنون با سقط جنین نابود میشن، شاید این راهی است که خداوند اونها رو وارد ملکوت خودش میسازه قبل از اینکه به سن عقل و مسئولیت برسن. به نظر ما بسیار اندوهبار میرسه، به نظر پر از مرگ میرسه، اما از میان اون خداوند راه حیات رو برای یک عده باز میکنه، برای این کودکان. شاید در ملکوت آسمان در این لحظه هزارانی، صدها هزار از اون کودکان هستند، از اون کودکان کنعانی که خدای زنده رو ستایش میکنن که در کودکی به قدر رسیدن. پنجمن، اون وعده آمدن مسیحا در خطر بزرگی بود. قوم بنی اسرائیل بهش اون وعده داده شده، به ابراهیم دو وعده داده شده، وعده نسل و وعده سرزمین. سرزمین ضروری بود تا نسل در اون به دنیا بیاد. اون سرزمین وعده داده شده به ابراهیم تا خداوند یک قوم رو، قوم بنی اسرائیل رو فراهم کنه، تا از اونها حمایت کنه، اونو به شکل قوم سیاسی در بیاره و برای اینکه اون قوم ازش حمایت بشه، از بین اونها اون مسیحای موعود رو بیاره، خداوند عیسی مسیح رو، اون ذریت ابراهیم رو. این هدف تشکیل قوم بنی اسرائیل بود، این هدف وجود سرزمین موعود بود تا اون مسیحا در او به دنیا بیاد. و بعد از به دنیا اومدن اسرائیل، به دنیا آمدن مسیحا، دیگه وجود سرزمین موعود ضروری نبود و این از اونها گرفته شد. پس وعده سرزمین برای آمدن مسیحا به این جهان بود. تنها سرزمین موعودی که اکنون در انتظار ماست بهشته، ملکوت آسمان. مسیحا به جهان اومده، هدف خداوند به کمال رسیده. اما در این لحظه، در لحظه‌ای که قوم بنی اسرائیل میخواد وارد سرزمین موعود بشه، اونها قوم ضعیفی هستن، چادرنشین هستن، حتی یک متر از اون زمین رو به اونها تعلق نداره و ضروریه تا اون سرزمین پاک بشه، بدین منظور که خداوند اون قوم رو در اونجا قرار بده و از میان اونها مسیحا رو به جهان بیاره. پس مهمه تا این مطلب رو ببینید، به جز اریها و اعای، قوم بنی اسرائیل تا زمان یوشع به اونها حمله نکرد و اونها باید از خودشون دفاع میکردن علیه کنعانیان، و در واقع یا باید اونها رو نابود میکردن و یا به دست کنعانیان نابود میشدن، یا باید دشمنانشون رو نابود میکردن و یا اونها قوم بنی اسرائیل رو کاملا نابود میکردن از روی زمین. پس این رحمت خداوند نه تنها به قوم بنی اسرائیل بلکه به کل انسانیته، به کل نسل بشره، تا یک خانه امن رو فراهم بسازه برای قوم بنی اسرائیل تا زمانی که مسیحا از بین اونها به جهان بیاد. و این رحمت و محبت برای انسان هاست و این ضروری میسازه، و این بهتر از اینی که هیچ کس نجات نیابه، بلکه برای اینکه عده زیادی در زمان مناسب از طریق تولد و مرگ عیسی مسیح نجات یابند، ضروری بود تا عده‌ای نجات یابند، عده‌ای هلاک بشن. بهتر قوم بنی اسرائیل در این سرزمین بمونه تا از نسل اونها نجات دهنده عیسی مسیح به جهان بیاد، تا اینکه چند گناهکار که وجود اونها رو به خطر میاندازن نابود بشن. و تاریخ به ما نشون میده که فرمان خداوند درست بود. کتاب مقدس و تاریخ اون به ما میگه وقتی که قوم بنی اسرائیل این کار رو انجام ندادن و دشمنان رو نابود نکردن، کنعانیان زیاد شدن و به سرعت مرزهای بنی اسرائیل مورد حمله قرار دادن و حمله کردن، تا اینکه خداوند دوباره داوران رو برمی‌انگیزانه و پادشاهان رو تا اونها رو نجات بده از دست کنعانیان. و ششمان، بیاد داشته باشیم که فرمان خداوند این است که در زمانی وعده داد که حتی قومهای دیگه بیان و علیه قوم بنی اسرائیل بجنگن. در زمانی بود که کشورهای بیدین به قوم بنی اسرائیل حمله کردن و اونها رو کشتن. جنگ شیوه ای است که خداوند ازش استفاده میکنه تا شرارت رو مجازات کنه. بله، مجازات کنعانیان به خاطر گناهانشون بود، اما خداوند فرمان میده تا قومهای دیگه برخیزن علیه قوم بنی اسرائیل تا اونها رو مجازات کنن. حتی قومهایی که بسیار شریرتر بودن مثل بابل و امپراتوری بابل که اونها قوم بنی اسرائیل رو مجازات کردن و کشتن. پس نباید بگیم که خداوند تفاوتی گذاشت بین قوم بنی اسرائیل و دیگر اقوام. خیر، اگر تفاوتی هم بود، این تفاوت اخلاقی بود. خداوندی که اجازه نمیده گناه رو، حتی اگر اون رو در قوم بنی اسرائیل میبینه، ازش بگذره، بلکه میفرست اقوام دیگر رو تا اونها رو مجازات کنن. پس وقتی که این فرمان رو میبینیم که خداوند میگه باید همه اهالی کنعان رو نابود کنن و از بین ببرند، باید بدونیم که دلایل فراوانی براش هست. و به علاوه این فقط قوم بنی اسرائیل نبود که کنعانیان رو کشت، بلکه در زمان مناسب و زمانی که شرارت قوم زیاد میشه، خداوند اقوام بت پرست رو و شریر رو میفرسته تا همون بنی اسرائیل ها رو بکشن و نابود کنن. و هفتمان باید بیاد داشته باشیم که این یک واقعه موقتی بود و فقط یک بار روی داد در تاریخ نجات. باید وقتی که کتاب مقدس رو میخونیم باید درک کنیم که وقایعی هست که تکرار نمیشن، فقط یک بار روی میدن. وقایعی که یک بار روی میدن در تاریخ کتاب مقدس و تکرار نمیشن، مثل آفرینش، مثل خروج، مثل تسخیر سرزمین کنعان که در نظرش داریم، مثل آمدن خداوند عیسی مسیح به این جهان، وعده فرو ریختن روح القدس در روز پنتاکست. و در این زمینه است که کاریزماتیک ها اشتباه کردن و به این واقعه که یک بار روی داده، واقعه پنتاکست و همه عطایا و معجزات و زبانهایی که روی داد در ابتدای تاسیس کلیسا و اون شروع گسترش انجیل به اقوام دیگه، و واقعی است که یک بار روی داد و کاریزماتیک ها میگن نه، این باید مرتب تکرار بشه. و به این شکل ما اگر به فضلهای در عهد قدیم نگاه کنیم راجب نابودی کنعانیان و بعد از طریق اون خشونت رو علیه دیگران، علیه دشمنان انجیل بهش مجوز بدیم، در صورت این واقع فقط یک بار روی میده، فقط یک بار برای هدفی که گفته شد تا قوم بنی اسرائیل سرزمین موعود رو تسخیر کنه. و این رو خداوند ما عیسی مسیح به ما میگه و تایید میکنه. به عنوان مثال در باغ جسمانی بیاد دارید پتروس شمشیر رو برگرفت و فرمان این بود شمشیر رو در نیام بگذار. در یوحنا فصل 18 آیه 36 خداوند ما عیسی مسیح چنین میگه، میگه پادشاهی من از این جهان نیست، اگر پادشاهی من از این جهان میبود اونگاه خادمان من میجنگیدند تا به یهودیان تسلیم نشوم، اما اکنون پادشاهی من از این جهان نیست. میبینید زمان عوض شده، زمان برای خشونت و جنگ و تسخیر سرزمین به آخر رسیده. خداوند میگه شمشیرت رو در نیام بگذار، پادشاهی من از این جهان نیست، راجب یک قوم نیست، راجب یک سرزمین نیست، پادشاهی من از این جهان نیست، بلکه به همه جهان مربوطه، پادشاهی که معنوی هست. و بعد هشتمان باید به شگفتی در بیایید از بردباری خدای زنده و حقیقی. در امروز به دور براتون نگاه کنید، شاید ما به شرارت کنعانیان نیستیم، اما اوضاعمون بسیار بد هست. وقتی که شرارت رو میبینید حتی در جوامعی که قبلا مسیحی بودن، وقتی که میبینید شرارت رو نیک میخونن و آنچه را که نیک بد میخونن، وقتی که میبینید که گناهانی که در جوامع مسیحی قبلا شرم‌آور بود، اکنون در کشورهای اروپایی با افتخار گام برمیدارن و حتی در پارلمان وجود دارن، افراد همجنس باز، افراد که حتی بهشون حقوق داده میشه، حقوق مدنی داده میشه. و افراد هم جنس باز در کشورهای غربی اکنون حقوق ویژه‌ای دارن و هیچ کس نباید بهشون بگه بالای چشم اونها ابروست. و به یک عنوان در کشور اروپایی وقتی که ما میبینیم تروریست های مسلمان به ما حمله میکنن و فرزندان و کودکان ما رو میکشن، این مجازات خداوند زنده و حقیقی بر قومی که قبلا مسیحی بود، کشورهایی که مسیحی بودن. و چه کسیه که بگه بدتر و بدتر نشه مگر اینکه ما توبه کنیم؟ شما به اخبار نگاه کنید، به برنامه‌های تلویزیون نگاه کنید و ببینید چه چیزهایی را تبلیغ میکنن. پوسترهای تبلیغاتی که پر از شرارت هست، برنامه‌هایی که تلویزیون نشون میده. و ما واقعا باید از صبر و بردباری خدای زنده به شگفتی درآییم که با ما مثل کنعانیان رفتار نمیکنه. من به یک برنامه رادیوی گوش میکردم و یک فردی که داشت میگفت ما درسته که نفرت داشته باشیم، نباید جلوی نفرت مردم رو بگیریم. عنوان مثال نفرت داشتن از نازی ها کار خوبی هست. و بعد همین فرد که داره میگه توی برنامه رادیو باید از نازی ها نفرت داشت، میگه باید از اون مسیحیان فاندمنتالیسم هم نفرت داشته باشیم. میبینید پس ما رو با چه کسانی مقایسه میکنن؟ در چه جامعه زندگی میکنیم؟ در جامعه غرب. این واقعا جای شگفتی عظیمه که خدای زنده جوامع اروپایی رو کاملا نابود نمیکنه. جوامعی که انجیل رو دور انداختن. ببین به چه فسادی کشیده شده. به پورنوگرافی فکر کنید، به بی‌توجهیش نگاه کنید، به هر نوع اقتداری نگاه کنید، چقدر سقط جنین صورت میگیره، قتل بر روی قتل بر روی قتل. آیا واقعا ما در جهان غرب بهتر از کنعانیان هستیم؟ ما در عمق وجودمون کنعانی هستیم و وای بر ما اگر توبه نکنیم. ما میبینیم که مجازات خداوند داره میاد، اما مثل یک ابر کوچکی که در دور دیده میشه و این نزدیک میاد و بزرگتر میشه. سایه مجازات بر جهان غرب افتاده. و چه باید کرد وقتی که به این فصل‌های کتاب مقدس نگاه میکنیم؟ باید سرمون رو پایین بیاندازیم و بگیم خداوندا بر ما رحم کن. نهم، باید ببینیم که مجازات نهایی در اینجا به ما نشون داده شده. سایه اون رو در اینجا میبینیم. در خروج به ما گفته شده که خدای زنده مرد جنگ است. در مکاشفه میخونیم که خداوند عیسی مسیح به عنوان مرد جنگ به تصویر کشیده شده. فصل 19 آیه 17: و دیدم فرشته ای را در آفتاب ایستاده که به صدای بلند تمامی پرندگانی را که در آسمان پرواز می کنند ندا کرده می گوید بیایید و به جهت ضیافت خدای عظیم گرد هم آیید تا بخورید گوشت پادشاهان و گوشت سپهسالاران و گوشت توانمندان و گوشت اسب‌ها و سواران آنها و گوشت همگان را، چه آزاد و چه غلام، چه کوچک و چه کبیر. و در کتاب مکاشفه میخونیم که فرشته باز میشه و اسبی سپید است و آنچه که بر او نشسته وفادار خونده شده و در پارسایی قضاوت میکنه و میجنگه. او چه کسی است؟ او خداوند ما عیسی مسیحه. و دیدگان او همچون شعله های آتشه و بر سرش تاج های بسیاره و نامی بر او هست که هیچ کس اون رو نمیدونه مگر خود او. و او جامه‌ای پوشیده که در خون غرقه و نام او کلام خداونده و ارتشی که به دنبالش هست بر اسب های سپید با لباس سپید. و از دهان خداوند ما عیسی مسیح در این تصویر شمشیر برانیه که با غضب خودش همه دشمنان خداوند را نابود خواهد کرد و او شاه شاهان و خدای خدایان هست. و این چیزی که رویا که یوحنا میبینه در اون رویا در کتاب مکاشفه. و اگر به عقب برگردیم در عهد قدیم همین تصویر رو میبینیم، نابودی، مرگ، خونریزی است. در اینجا میبینیم هزاران نفر هستند، ده هزار نفر هستند که به قتل میرسن و جسدهای اونها افتاده. در اونها، در بین اونها زنها رو میبینیم، بچه ها رو میبینیم و ما به وحشت میفتیم و نمیخوایم بپذیریم. اما دوستان عزیز، این هیچ چیز نیست در قیاس با اون چی که روی خواهد داد در آینده، زمانی که خداوند ما عیسی مسیح باز میگرده. دیگه آدمی نیست که آدمی رو میکشه، بلکه خدای زنده و باز میگرده، خدای لشکرها با لشکر فرشتگانش تا دشمنان خودش رو نابود کنه. آیا شما کسی هستید که با او به صلح در اومدید؟ خداوند این وقایع رو به ما داده تا به ما هشدار بده، تا ما رو دعوت کنه تا توبه کنیم، تا ما رو به صلح با خودش دعوت کنه، تا دست از دشمنی و خشونت برداریم، تا تسلیم بشیم و فریاد بزنیم خداوندا نجات دهنده من عیسی مسیح بر من رحم کن. ببینی چه در انتظار شماست. خداوند به دنبال شماست با دیدگانی که آتش از اونها میباره و دهانی که شمشیر از اون خارجه و هزاران لشکری از فرشتگان که با عدالت به دنبال شما هستند. و در قیاس با اون نابودی کنعانیان، چه نابودی عظیمیه در انتظار این جهان زمانی که خداوند ما عیسی مسیح باز کرده. و در اون زمان شما کجا خواهید بود؟ و در نهایت سلاح نبرد ما جسمانی نیست، بلکه روحانی است. از طریق بشارت انجیل، کلیسای انجیل این حق رو نداره تا شمشیر رو برداره و کلیسا رو تأسیس کنه از طریق خونریزی و خشونت. پولس به ما میگه کل سلاح خدا رو بپوشید. و چه چیزی رو توضیح میده؟ سپر ایمان، کلاه خود حقیقت، کمربندی که حقیقت هست، و صندل‌هایی که بشارت انجیله. و اینا سلاح نفساری نیست، سلاح جنگ نیست، بلکه سلاح حیات بخشه. بشارت انجیل سلاحی که بمب و شمشیر و ترس و تهدید نیست. آیا ما مسلمین رو بکشیم؟ البته که نه. ما باید اونا رو دوست داشته باشیم تا به حد مرگ و انجیل رو به اونا برسونیم، راجب خدای زنده و حقیقی بهشون بگیم و اینقدر اونا رو دوست داشته باشیم که حاضر باشیم ما رو به زندون بیاندازن، اما انجیل رو به اونا برسونیم و به اونا نشون بدیم که حتی وقتی میان و کلیسای ما رو بم میذارن و نابود میکنن، حراسی نداشته باشیم. مسیحیان باید به همسایشون محبت نشون بدن، به دشمنشون محبت نشون بدن، به کسانی که اونا رو آزار و اذیت میرسونن محبت برسونن، حتی کسانی که میخوان اونا رو بکشن تا به حد مرگ محبت نشون بدن. و اونا رو محبت نشون داشته باشیم تا اینکه همین مسلمین ایمان بیارن و نجات یابن و این دین باطل نابود بشه. ما باید دشمنان خودمون رو تا دم مرگ دوست داشته باشیم و این مسئولیت ماست و این مأموریت ماست تا با پیام انجیل، با پیام محبت، پیام حیات پیش بریم و این قیاس بزرگ رو نشون بدیم بین این دین راستین، بین خداوند ما عیسی مسیح، کسی که گفت شمشیرت رو در نیام بگذار، و کسی که گفت پادشاهی من از این جهان نیست و اگر بود خادمین من می جنگیدن، اما پادشاهی من از این جهان نیست. او که گفت من آمدم تا حیات داشته باشد، تا حیات رو به فراوانی داشته باشن، کسی که دشمنان خودش رو تا به آخر دوست داشت و گفت ای پدر اونها رو ببخشای زیرا نمیدونن چه میکنن، و نام او رو برافرازیم. خدای محبت رو، خدای صلح رو به همه جان بگید، نزد او بیایید. هیچ چیزی قابل قیاس با او نیست، هیچ پیامبری، هیچ خدایی در این جهان قابل قیاس با او نیست. او غیر قابل قیاسه، او یگانه است و بدون شک در اینجا بزرگترین رازه، راز پیروزی روحانی. مگر خدای زنده و حقیقی به ما مسیحیان یاری بده تا این محبت رو نشون بدیم به این جهانی که پر از خشونت و غضب و تهدید و تروریسمه. بگذار تا جهان بدونه که مسیحیان واقعی بهترین دوستان این جهان هستند. دوستان مسلمینن. بهترین دوستان شما هستند. این جهان نیاز داره تا روح القدس دلشون رو لمس کنه. تا خدای ما اونها رو جذب کنه با محبتش، نه ترس و خشونت و تروریسم.